اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 10 ماه جولای از رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. میرویس رحمانی از سر آغاز برنامه خبری تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان تقدیم میکنم.
سلام بر شما. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان نشان دهنده حراس اسلام آباد از نظارت آمریکا و چین بر عملیات مشترک میان افغانستان و پاکستان می باشد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان اخیراً رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده است. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موقعیت پناهگاه های دهشت افغانان و آدرس پاکستان به حیث حامی آنان برای جهانیان مشخص می باشد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که روند صلح در آن کشور با رویکرد جدید اما فعال، جدی و مشترک به پیش برده خواهد شد. آقای خلیلی وضعیت کنونی کشورش را جدی و حساس خواند اما گفت که این بار شورای عالی صلح رویکرد جدید را در پروسه صلح در پیش می گیرد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان همچنین گفت که باید به دیدگاه گروه طالبان احترام گذاشت. او افزود که روحیه صلح یعنی تسلیم شدن طالبان باید تغییر کند، اما صلح در این زمان امتیازدهی بی‌معنا خارج از چوکات قانون و قربانی کردن دستاوردهای اخیر در افغانستان نیز نمی باشد. ایران می گوید آتش بس که در اثر توافق بین ایالات متحده و روسیه در مناطق جنوب غربی سوریه برقرار شده است باید در تمام بخش‌های سوریه گسترش داده شود. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش خواستار تأمین حاکمیت ملی و امنیت در سوریه بوده و آتش بس نباید محدود به یک منطقه در سوریه باشد. آقای قاسمی با اشاره به توافقنامه اخیر آتش بس در سوریه گفت که هیچ توافقنامه‌ای بدون در نظر داشت واقعیت‌های سوریه کامیاب نخواهد شد. ایالات متحده، روسیه و اردن روز جمعه از رسیدن به توافق برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه خبر داده بودند. برقراری این آتش بس از دیروز آغاز شده است.
استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه امروز دور جدید مذاکرات غیر مستقیم را بین نمایندگان حکومت بشار الاسد و گروه‌های شورشی آغاز کرد. این هفتمین دور مذاکرات صلح در سوریه می باشد و در حال برگزار می گردد که یک روز کامل آتش بس در مناطق جنوب غربی سوریه به پایان رسید. قرار است مذاکرات صلح ژنو تا آخر هفته جاری ادامه پیدا کند. استیفن دیمستورا تا کنون در مورد انتظارش در مورد این مذاکرات چیزی نگفته است. خواست عمده شورشیان سوری آغاز روند انتقال قدرت در دمشق می باشد، در حالی که حکومت بشار الاسد می گوید که اولویت باید به جنگ علیه گروه های دهشت افغان در داخل خاک سوریه داده شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که واقعات ابتلا به بیماری کولرا در یمن از مرز 300 هزار نفر گذشته است. صلیب سرخ امروز گفت که روزانه 7 هزار واقعه جدید ابتلا به کولرا در یمن ثبت می شود. سازمان جهانی صحت 3 روز پیش گفت که شیوع کولرا که حدود 10 هفته پیش در یمن آغاز شد تا کنون جان بیش از 1700 نفر را گرفته است. جنگ داخلی یمن سبب فروپاشی اقتصادی در آن کشور شده و یمن را به قحطی کشانده است. یک محکمه در صنعا پایتخت یمن 4 شهروند عربستان سعودی را به جرم عضویت در شبکه القاعده در شب جزیره عرب و سربریدن 14 سرباز یمنی در یک حمله در سال 2014 به اعدام محکوم کرد. یک رسانه مربوط به شورشیان حوثی در یمن با بیان این خبر گفت که محکمه حکم صادر کرده است تا اعدام این افراد در ملای یام و در حضور خانواده های سربازان کشته شده انجام شود. القاعده در شب جزیره عرب در سال 2009 در پی ادغام شاخه های القاعده عربستان سعودی و یمن ایجاد گردید. ایالات متحده امروز از آغاز تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری آن کشور با هند و ژاپن خبر داد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
در این تمرین ها یک کشتی طیاره بردار آمریکا، یگانه کشتی طیاره بردار هند و یک کشتی هلیکوپتر بردار ژاپن اشتراک کرده است. این تمرین‌ها که هدف آن مبارزه با تهدیدهای بحری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام گفته شده است، در سواحل هند برگزار می‌گردد و در نوع خود بزرگترین تمرین مشترک نظامی بین ایالات متحده و هند پس از سال 1992 می باشد. کارشناسان نظامی می گویند ایالات متحده ای امریکا، هند و ژاپن با راه اندازی تمرین های مشترک نظامی می خواهند در برابر قدرت روزافزون چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام توازن قدرت ایجاد کنند.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که عراق باید یک کشور متحد باقی بماند و نباید همه پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان در آن کشور برگزار شود. مقام های منطقه شمالی کردستان در عراق گفتند که همه پرسی در مورد استقلال آن منطقه به تاریخ 25 سپتامبر برگزار خواهد شود. رئیس اداره خودمختار کردستان عراق نیز هفته گذشته با خبرگزاری رویترز گفت که تصمیم کردهای عراقی مبنی بر کسب استقلال بر عقب بر نمی گردد. اما رجب طیب اردوغان امروز گفت که اهمیت تمامیت ارضی عراق روز به روز افزایش می‌یابد و کردهای عراقی باید از اقدامات یک جانبه خودداری کنند. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. در سرآغاز در رابطه به نشست محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان مطلب داریم. آقای محقق در نشست هشدار می دهد که ادامه توهین و تحقیر کسانی که در انتخابات سهم می گرفتن و قربانی دادن قابل تحمل نیست و شورای ائتلاف نجات افغانستان برای نجات کشور از وضعیت شکننده کنونی ایجاد شده. همکار ما آقای عبدالحی ورشان از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم که از این نشست گزارش میتن. آقای ورشان سلام به شما. اگر لطف کنین بگوین که این نشست امروز چی وقت در چی زمان صورت گرفت و آقای محقق روی چی نکات انگشت گذاشت؟
سلام آقای ورشان، تشکر از شما. آقای محقق بعد از ظهر امروز قریب عصر در منزلش کنفرانس با مجرد از سفر برگشته بود، در منزل کنفرانس خبری ترتیب داده بود. روی صحبتش روی شرایط اطلاع صورت گرفته، سر طرف ارگ انداخت.
آقای ورشان اگر موقعیت خود کمک تغییر بتین، صدای شما شکسته به گوش شما میرسه.
آقای محقق دمی تقریبا در این کنفرانس که بیشتر گفتگو از سر ائتلاف جدیدی که به نام شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان شکل گرفته در مورد انگیزه و ضرورت ایجاد از او صحبت کرد. گفت که تحقیر و توهین میلیون ها رای مردم که قابل قبول نیست، اینا را وادار ساخته که به این ائتلاف دست بزنه و این یک ائتلاف سرنوشت ساز است و بیشتر سر اولا گفتن که حکومت وحدت ملی برآمده از یک توافقنامه ملی است، باید تمام موادات از او عملی شود، از روی قانون اساسی گرفته تا اصلاحات.
ببخشید آقای ورشان، آیا آقای محقق روی این مسئله توضیحات دادن که در حال حاضر که خودشان معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان هستند، آیا از با وجود آوردن ائتلاف از پست خود استعفا میتن و میپردازن به کارهای ائتلاف، یا ای که همچنان کماکان به کار خود به عنوان معاون دوم ادامه میتن و همچنان در ائتلاف هم عضویت دارن؟
اونا قبلا هم گفته بودن، امروز هم گفتن که این ائتلاف به اصطلاح از تشکیل شده از دو پایه به اصطلاح تیم انتخاباتی بود که یک تیم تحول بود، دیگر تیم همگرایی. اینالی که باید فطرتن و به اصلاح در اصل ائتلاف اقلیت پایش گلدی که به اصلاح میفته مسلمان پایی دیگه هم میفته و حکومت به شکلش نمیمانه. اینا در داخل حکومت چشتر فقط میخواین که حقوق خود دوباره بدست بیارن. اونا میگن که حکومت فعلا دچار بحران است، بحران امنیتی است، بحران اقتصادی است. از این من خود اجازه را برخواسته از انحصارگرایی میشه که خواهان ختم انحصارگرایی است و اصلاحات هم گفتن که باید بنیادی بیاد از امنیت گرفته تا انتخابات و اداره. و آقای محقق تاکید بیشتر روی عزیز داشتن که باید صلاحیت های وزرا دوباره بازگردانده شود و حکومت وحدت ملی هم مشروع و با پایه های مشروع ادامه پیدا کند. تلاش کمرنگ کردن یک طرف که باید متوقف شود بیشترش اشارهش به ارگ بود.
بله، تشکر آقای ورشان. در برنامه های بعدی هم در این رابطه صحبت خواهد کردیم. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مالیه افغانستان میگه که عواید جمع‌آوری شده در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به همین زمان سال گذشته 5% افزایش یافته. وزیر مالیه افغانستان تاکید میکنه که اکنون اونا تلاش میکنن تا توسعه اقتصادی صورت بگیره. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
وزارت مالیه افغانستان در جریان 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 76 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. مقام‌های این وزارت مصممند که تا 6 ماه آینده این رقم را به 154 میلیارد افغانی که صندوق وجهی پول برای افغانستان تعیین کرده است برساند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان پیش از چاشنی امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت جمع‌آوری عواید در دو سال اخیر سیر صعودی داشته است و اکنون باید به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی فکر شود.
از جمع‌آوری عواید که کار خوب است، کتابال به یک طرف خوب روان است، آل زیادتر شما سر پروگرام های فکر کنین، بیارین پروگرام های عملی گپایی را که توسعه اقتصادی مخصوصا کار خلق کنه.
به گفته وزیر مالی افغانستان، دو سال قبل عواید سالانه افغانستان به 99 میلیارد افغانی می رسید. در همین حال، برخی از کارشناسان اقتصادی با تایید ایجاد اصلاحات و شفافیت در ادارات عوایداتی دولت افغانستان، اما باور دارند که افزایش عایدات از تغییر سیاست‌های مالیاتی دولت ناشی می شود. سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افغانستان بیشتر مصرفی است و افزایش مالیات غیر مستقیم سبب بالا رفتن عواید شده است، نه افزایش درآمد مردم افغانستان.
ما فکر میکنیم که اصلاحات هم تاندازه وجود داره، ولی نمیشه که آدم انکار بکنه، ولی در زیادش فشار زیاد بالای مالیات غیر مستقیم، یک مالیات مستقیم ما تاندازه نمیکنیم بگیریم و دولت هم قدر دست درازم نداره که مالیات مستقیم بگیرن.
از سوی دیگر وزیر مالیه افغانستان گفت در 15 اکتبر سال جاری میلادی نشست مامورین عالی رتبه کشورهای تمویل کننده افغانستان برگزار خواهد شد. به گفته اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان، این نشست آمادگی برای نشست ماه اکتبر سال 2018 میلادی خواهد بود که در آن وزرای خارجه و انکشافی کشورهای تمویل کننده افغانستان اشتراک خواهند کرد. آقای حکیمی افزود
کنفرانس بروکسل خود ما تعهدات گرفتیم، تعهدات مالی از دوستای بین المللی خود. حال این کارهایی را که میکنیم به خاطر از این که تعقیب و پیگیری شود، هم این مجلسی که دیروز داشتیم دوسیمبی، هم مجلس مامورین عالی رتبه که در باز دمای اکتوبر است که باز شرایط آماده میکنه برای مجلسی که در سال 2018 است که وزیرای انکشافی و وزرای خارجه تمام کشورهای تمویل کننده ما در یکی از پایتخت‌ها باز میشینیم و بحث میکنیم که چی کارا صورت گرفته و چی کارهای دیگه بعد از این صورت بگیره.
ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی، تامین شفافیت، کاهش فساد اداری از شرط‌های جامعه جهانی برای تمویل مالی افغانستان است. روز گذشته نیز کشورهای کمک کننده افغانستان روند تطبیق تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی را در 20مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل قابل قبول خواندند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی گفتند که 4 عضو یک گروه آدم ربا را به اتهام ربودن 25 کودک از غزنی به مراکز آموزش انتحاری در پاکستان دستگیر کردند. این 25 کودک که روز گذشته توسط پلیس از نزد ربایندگان نجات یافتند، قرار است به زودی به خانواده‌هایشان تسلیم داده شوند. جزئیات بیشتر ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک گروه آدم ربا که در اختطاف 25 طفل دست داشتند در این ولایت بازداشت شدند. قماندانی امنیه غزنی میگوید که در این گروه 4 نفر ربایندگان شاملند که 25 طفل را از مناطق مختلف ولسوالی های این ولایت به بهانه انتقال آنان به مراکز دینی پاکستان جمع‌آوری کرده بودند. سمنوال محمد مصطفی مایار سرپرست قماندانی امنیه غزنی میگوید که اختطافچیان میخواستند که این اطفال را به مراکز حملات انتحاری در بایپاس کویته در پاکستان انتقال دهند که دیروز در مرز بین ولسوالی های آبند و قره‌باغ غزنی به چنگ پلیس افتاده است. آقای مایار می افزاید
معصوم بچیان او اکثر یتیمان
اکثریت این اطفال یتیم بوده و برای آنان مواد کیمیایی داده شده است که حالت روانیشان خوب نیست.
دوی تا یو رقم مواد ورکرسی جدی توانایی د شعور د درک نه لري. دوی خپل تصمیم هم نشینه ولای دوی د مور پر اجازه باندې نه دیتلی.
سرپرست قماندانی امنیه غزنی میگوید که این اطفال از ولسوالی های دهیک، آبند، قره‌باغ و اندر این ولایتند که در بین دو موتر نوای تونس جابجا شده بودند. به گفته سرپرست قماندانی امنیه غزنی پس از بررسی های دقیق این اطفال به خانواده هایشان تسلیم داده خواهد شد. قماندانی امنیه غزنی از مردم این ولایت می‌خواهد تا برای تأمین امنیت بیشتر این ولایت با پلیس غزنی همکار باشند. غزنی از ولایت نسبتاً ناامن افغانستان است که گروه‌های هراس افغان و آدم ربا در آنجا فعالیت دارند. اخیراً برخی از باشندگان ولایت غزنی از افزایش آدم ربایی اظهار نگرانی دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما شنونده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا از امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که بازندانیان در محابس بگرام پلچرخی برخورد نادرست میشه و اونا مورد لط و کوب قرار میگیرن. عبدالله بارکزی یکی از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تا کنون 4 تن زندانیان که از سوی کارمندان امنیت ملی لط و کوب شدن فوت کردن. اما وزارت داخلی افغانستان این مسئله را رد کرده و میگه که در هیچ یک از زندان‌های افغانستان با محبوس‌ها برخورد نادرست صورت نمی‌گیرد. تفصیل بیشتر از فرشتن دا می‌شنویم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از برخورد نادرست با زندانیان افغان در محابس شکایت میکنند. آنان میگویند محبوسین متهم به جرایم مختلف از برخی زندانهای ولایات به زندان بگرام و پلچرخی انتقال داده شدند و زندانیان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. عبیدالله بارکزی یک تن از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه ادعا نموده گفت تا کنون 4 زندانی در نتیجه لط و کوب کارمندان مربوطه امنیتی جان باختند.
از هر دو محبس برای ما شکایت رسیده که 4 زندانی به خاطر شکنجه اسوی امنیت ملی جان باختند. زندانیان هم انسان هستند، حق دارند و قانون برای هیچ فرد اجازه نمیدهد که فردی را با لط و کوب از بین ببرد.
بانک مقامات افغان از ارائه معلومات در رابطه با اینکه چی تعداد زندانیان در محابس کابل به خصوص محبس پلچرخی و بگرام هستند ابراز نظر نکردند، اما گفته می شود که در تمام زندانهای افغانستان حدود 30,000 زندانی نگهداری می شوند که بیشتر آنان را طالبان مسلح تشکیل می دهد. در این حال علاگل مجاهد یک تن دیگر اعضای ولسی جرگه می گوید در این محابس زندانیان هم نگهداری می شود که میاد حبسشان تکمیل شده اما هنوز هم در زندان به سر می برند.
هر بندی یا کسایی که مجرم یا غیر مجرم است سر از واک محاکمه فیصله کرده قید خود یا 2 سال 5 سال سپری کرده اونا را هم تا فرمان رئیس جمهور نباشه کسی وارد اجازه نمیده قید محاکمه مانایش چی که 3 محاکمه هم سر از فیصله کرده.
با این همه مقامات وزارت داخله افغانستان شکنجه در زندان‌های کشور را رد کرده، تاکید می‌کنند که اعضای ولسی جرگه می‌تواند هر زمانی که خواسته باشند از زندان‌های کشور دیدن نمایند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز دوشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
هیچ موارد مبنی بر شکنجه در محابس افغانستان، به خصوص در زندان مرکزی افغانستان، وجود ندارد که ثبت شده باشد. ما تمام محابس ما و زندان‌ها بر روی ناظرین و کارمندان حقوق بشری باز است و هر لحظه و هر وقت میتونن اینا نظارت داشته باشن. لحاظا آنچه که در این مورد مطرح شده، من فکر میکنم که یک اندازه پیش‌داوری است میگذرد. ما متحد با تمام مراحل تمام حقوق بشری در محابس افغانستان و در زندان‌ها هستیم.
از سوی هم عبدالتواب احمد زای، رئیس زندان پلچرخه کابل، نیز این مسئله را رد کرده، میگوید زندانیان از محابس تمام ولایات نه، بلکه از سه زندان که با تهدید امنیتی مواجه بود به زندان کابل منتقل شدند. اعضای ولسی جرگه خواهان توظیف هیئت از ولسی جرگه شدند تا در مورد تحقیق صورت بگیرد. از سوی هم وزارت داخله از فعالین حقوق بشر و اعضای ولسی جرگه می خواهد تا به زندان ها رفته و حالت محبوسین را از نزدیک بررسی نمایند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش های را از داخل افغانستان شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز دوشنبه عازم شرق میانه شد و تا روز پنج شنبه این هفته از کشورهای کویت، قطر و عربستان سعودی دیدار میکنه. هدف این سفر تلاش به خاطر وساطت یک توافق بین قطر و کشورهای همسایه او به شمول عربستان سعودی میباشد. از جانب هم آقای تیلرسون در سفر خود به ترکیه از مردم ترکیه به خاطر استقامتشان در برابر کودتای نافرجام علیه حکومت رجب طیب اردوغان ستایش به عمل آورد. شرح بیشتر گزارش از لینا روزبی میشنویم.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، بر روز یکشنبه در ترکیه در نشست جانی پترولیوم شرکت کرد. در این گردمایی با آقای تیلرسون جایزه به خاطر رهبری شرکت اکسان موبایل نیز اهدا شد. این سفر در حال صورت گرفت که آنقره برای اولین سال روز کودتای ناکام آمادگی می‌گیرد.
ما در استانبول در یک وقت حساس حضور داریم. حدود یک سال قبل مردم ترکیه، زن و مرد شجاعان، علیه پلان کودتای استادگی کرده و از دموکراسی خود دفاع کردند.
تیلرسون از حدود 240 قربانی این واقعه که در شب این کودتا کشته شدند یاد بود و عمل آورد، ولی به تاجرم‌هایی که روی سرکوبی آنان صورت گرفت اشاره ای نکرد. حکومت ترکیه بیش از 100,000 تن را از کار برطرف و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورد و حدود 40,000 تن دیگر را توقیف کرد. آقای تیلرسون در آخر روز با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ملاقات نمود. این ملاقات فقط چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه ایالات متحده یک اعلامیه را برای محکومیت و خشونت‌ها در خارج از سفارت ترکیه در شهر واشنگتن دی سی در ماه می صادر کرده بود. تیلرسون بعد از ختم سفرش در اوکراین به ترکیه رسید، محلی که وی از روسیه خواهان توقف تخفیف‌ها علیه اوکراین شده بود.
ما فکر می‌کنم که مهم است که واضح بسازیم که هدف ما چیست. اهداف ایالات متحده در مورد اوضاع اینجا احیای استقلال ارضی اوکراین است.
آقای تیلرسون اضافه کرد که تحریم‌های ملل متحد و اتحادیه اروپایی تا زمانی که مسکو فعالیت‌هایی را که مسبب این تحریمات شده است معکوس نسازد، نافذ باقی خواهد ماند. سفر آقای تیلرسون به کیف دو روز بعد از ملاقات میان رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در هامبورگ جرمنی صورت گرفت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مالم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. با ختم این گزارش برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا به همینجا به پایان میرسم و اما بخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج همچنان ادامه دارم. رهبران ناتو سالهای قبل در اجلاس سال 2008 موافقه کردند که اوکراین در آینده به عنوان یک عضو پیمان ناتو شامل بسازند و در حال حاضر اوکراین با پیمان اتلانتیک شمالی مذاکرات خود را روی ایجاد یک راهکار برای پیوستن کشور به ناتو آغاز کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که تعهد نمود که با آوردن اصلاحات کشور خود به معیارهای ناتو برابر می‌سازد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش داره که برگردان دریش از ژیلا سمیعی میشنویم.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو که از کیف دیدن میکند در حالی که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کنارش قرار داشت گفت که ناتو وسایل جدید را برای شناسایی حمله کننده سایبری برای آن کشور فراهم ساخته است. حملات سایبری که در ماه جون بر سیستم های کمپیوتری اوکراین صورت گرفت به سراسر جهان سرایت نموده بود. رئیس جمهور اوکراین که یک روز بعد از ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده و منشی عمومی ملل متحد با رهبر ناتو صحبت میکرد گفت که اوکراین به وضوح آینده سیاسی و آینده خود را در زمینه امنیت مشخص کرده است.
From this time on, our priority is integration with the Euro-Atlantic space.
آقای پروشنکو که از طریق ترجمان صحبت میکرد گفت از این به بعد پلانهای ادغام با اروپا و اتلانتیک شمالی به هدف پیوستن به ناتو در اولویت قرار خواهد داشت. با ادامه جنگ با جدایی طلبان در شرق اوکراین، کیف قانون را در ماه جون تصویب کرد که در آن عضویت در ناتو در صدر اهداف مشی خارجی آن کشور قرار داده شد. رهبران ناتو در اجلاس سال 2008شان موافقه کردند که اوکراین را در آینده به عنوان یک عضو به این پیمان شامل خواهند ساخت. از آن سال به بعد اوکراین با ارسال سربازان در ماموریت‌های ناتو سهیم بوده است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو با یادآوری این سهمگیری در کنفرانس خبری مشترک با آقای پروشنکو گفت
We really value Ukraine's many contributions to the alliance over the past two decades.
ستولتنبرگ گفت مشارکت‌های بیشمار اوکراین به پیمان ناتو در طول دو دهه اخیر برای آنها بسیار ارزش دارد. اوکراین یگانه شریک است که در تمام ماموریت‌های ناتو به شمول افغانستان و کوسوو سهیم بوده است. آقای ستولتنبرگ گفت ما برای نشان دادن همبستگی ناتو با اوکراین اینجا آمده ایم. سرمنشی ناتو حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تصریح کرد. اوکراین برای اینکه عضویت رسمی ناتو را به دست آورد باید با آوردن اصلاحات در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی خود را با معیارهای این پیمان عیار سازد. برای این کار اوکراین همه ساله پیشرفت‌ها در این راستا را به ناتو گزارش می‌دهد. اما در این راستا موانع بزرگ هم وجود دارد. بر اساس قوانین ناتو، کشورهایی که آرزوی پیوستن به این پیمان را دارند، باید اختلافات بین المللی خود را از طرق صلح‌آمیز حل فصل کنند. این به مفهوم آن است که اوکراین شاید نیاز داشته باشد تشنج‌ها در دنباس را حل کند. دنباس در شرق اوکراین که شامل ولایت دونتسک و بخش جنوبی ولایت لوانگس می باشد، شاهد شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده است. تشنجات که تا حال بیش از 10,000 نفر در آن کشته شدند. ملاقات رهبران اوکراین و ناتو یک روز بعد از ملاقات رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با پترو پروشنکو صورت می گیرد. رکس تیلرسون در کیف یک بار دیگر حمایت ایالات متحده را از اوکراین تصریح کرده از روسیه خواست تا به تعهداتی که بر اساس توافق منسک سپرده بود عمل کرده و بر جدایی طلبان تحت کنترل خود در منطقه فشار آورد که از جنگ دست بردارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
این بود داشتای برنامه خبری رادیو آشنا که با پایان رسید و ما برنامه های رادیو آشنا همچنان روی امواج 104.5 FM و 1296 موج متوسط همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.